تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فالین فیلم با حفظ ارزش‌های غذایی از مزرعه تا سفره.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنور هم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساط هم میدن. من نمیاوردم اینجا چیکار میخواستی بکنی ها؟
ای بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی رو شما؟
فقط سرا.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا.
همه اینا
فقط سرا.
الکی میگی؟
جون شما.
خرید اقساطی تا نیم میلیارد
فقط سرا.
هر چی که دست گذاشتی روش بردا بیا
فقط سرا.
لوستر و مبل و چایی ساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه سالم. لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا.
تزمین قیمت باحال،
فقط سرا.
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل.
الکی میگی؟
جون شما.
پس شد کجا؟
سرا.
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
بازار تهران.
خداوند روزیده و روزی رسان، خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما عزیزان، همراهان محترم رادیو تهران، با شما همراه هستیم. امروز هم با بازار تهران، مجله اقتصادی رادیو تهران. خیلی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 18 مهر 1402 با شما همراه هستیم و امروز هم در برنامه سعی می‌کنیم بخش‌های مختلف و متنوعی رو که براتون آماده کردیم تقدیم شما کنیم. امروز در برنامه این بخش‌ها رو خواهید شنید. پیگیری چند خبر و توضیحات اون از زبان کارشناسان در قالب بخش در جریان باشید. گزارش میثم اسکندری از آثار مثبت ارزهای آزاد شده. در بخش اقتصاد ایران میپردازیم به اقتصاد ایران و درآمدهای نفتی. کاشانک امروز میپردازه به ادامه افت قیمت‌ها در مرکز پایتخت. در بخش اقتصاد ساده با آقای قاسمی همراه خواهیم بود و چند اصطلاح اقتصادی ساده و کاربردی را از زبان ایشون خواهیم شنید. و اما بحث روز امروز ما پیرامون تأثیر قانون سامانه مودیان بر صادر کنندگان هست، بحث مالیات، که در این زمینه مهمانی هم داریم، دعوتشون میکنیم و حتما این بخش رو که بسیار هم مفید هست تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. ممنونم از این که ما رو میشنوید. البته مطبوعات رو هم انشالله امیدوارم که البته زمان داشته باشیم بررسی مطبوعات رو هم خواهیم داشت، عناوین مطبوعات اقتصادی و بقیه بخش که انشالله بتونیم همه اونها رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید. 1994 سامانه پیام کوتاه ماست. لطفاً هر موردی رو که فکر میکنید ما میتونیم در این برنامه پیگیر اون باشیم با ما در میون بگذارید. خیلی خوش آمدید، بریم برنامه امروز رو بشنویم.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران، بازار تهران.
البته امروز موضوعمون چون در مورد مالیات هست، صاحبان اصناف و حرف مختلف هم میتونن برای ما پیامک ارسال بکنن و اگر سوالی دارن بپرسن که انشالله کارشناس محترم برنامه که آمدن روی خط، من سوالات شما رو هم مطرح بکنم. به 3094 باید سوالاتتون رو برای ما ارسال بکنید در قالب پیام کوتاه. همراه ما باشید، اولین بخش برنامه رو به اتفاق بشنوید.
در جریان باشید.
در برنامه هفتم ما را حسابدار پولهای نفت کردن. چرا باید همه پولهای فروش نفت به صندوق بیاید و ما آن را عیناً به دولت برگردانیم؟
سه آیتم یا سه عنصر در لوجستیک و ترانزیت مهمه: بحث امنیت و هزینه و سرعت. هیچ کدام از این ستا رو ما در داخل کشور ما متاسفانه به خاطر ایجاد موانعی که داریم نتونستیم تأمین بکنیم.
مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی:
الان به طور مثال عرض بکنم کالای ترانزیتی میاد از کاندلا، ما کانتینر آزمایشی زدیم آوردیم توی بندر عباس، 15 آگوست این کانتینر توسط شرکت هوپات هم کردیم اومده اینجا. یک مسببه هست، مسببه استعداد قاچاق کالا، که خوب همه جای دنیا باید با قاچاق کالا مبارزه بشه، هیچ حرفی هم نیست، مهم بحث روش انتخابه. یه ماده دهی داره که آقا محصولی که حالا توضیحاتی که داده یه مقداری حالا خیلی شفاف هم نیست، این کانتینر که یک محصول مواد اولیه تولید رنگ‌های افکسی و رنگ مخصوص فلزات خاص هست برای ضد خوردگی اینها و دارای کد HS هم هست، یعنی در واقع ماهیت کالا رو کد HS مشخص میکنه و ایران عضو کنوانسیون بین‌المللی گمرکه، چطور ارزیاب گمرک نمیتونه تشخیص بده که با توجه به اون کد HS این کالا همون کالایی هست که داره به هر حال ماهیت داره؟ یعنی بالغ بر 45 روز هنوزه که هنوزه نتیجه نگرفتیم. آقایون آزمایشگاه کالا رو فرستادن به اشتباه به یک استان دیگر، یزد. یزد برگشت داده، دوباره دادن البرز. خب این چه بندر بزرگی هست که ما امکانات آزمایشگاهی نداریم ولی در این حال میخوایم که اعمال قوانین یا آیین‌نامه یا سلیقه هایی رو بکنیم به عنوان تحت عنوان تعیین ماهیت نمونه کالا.
خب این بخشی که شنیدید صحبت‌های آقای جلالی فر بود، فعال اقتصادی ایران در روسیه، پیرامون خدمت رسانی لوجستیک، که حالا با پوزش از شما عزیزان این بخش رو با این عنوان بعد تقدیمتون می‌کردیم. اما در بخش بعدی در جریان باشید بشنوید از این که بندهای مربوط به تأمین زمین برای مسکن در برنامه هفتم خطرناک است.
من یه مقدمه‌ای در مورد این اتفاقی که توی قانون برنامه 5 ساله هفتم افتاده عرض کنم. اول یه سری موادی توی این پیشنویسش اومده که ظاهر مواد میدونید ظاهر مثبتی داره، منتها میدونید ما نمیخوایم که یه اتفاقی بیفته اولا نسنجیده باشه، یعنی بدون مطالعه و بررسی باشه، ثانیاً به نام نیازمندان و به کام یک سری افراد دیگر باشه. ما نگاه که میکنیم میبینیم یک سری کلمات کلیدی توی این اومده که بسیار خطرناک میتونه باشه.
آقای منصوری، کارشناس کشاورزی:
اولاً ببینید وقتی شما میخواید مسکن برای یه عده آدم تأمین بکنید حتماً باید نیازسنجی شده باشه که چقدر مسکن ما نیاز داریم، چقدر اراضی نیاز داریم، نه اینکه بیایم بگیم حداقل مثلا چند صد هزار هکتار رو باید شما تغییر کاربری بدید، باید بدید برای این کار. اگر این اتفاق بیفته، اگر نیاز سنجی نشه، مثلا عرض میکنم ممکنه ما 5000 هکتار زمین برای مسکن نیازمندان داریم، اگر تو این قانون الان میخواد حدود 330 هزار هکتار زمین رو، یکی از بنداشه، بندهای دیگه هم داره، 330 هزار هکتار زمین رو بده برای این کار. اگر فرضاً نیاز ما برای مسکن 5000 هکتار باشه، 30000 هکتار باشه، حداقل 330000 هکتاری که مشخص کرده بقیهش میخواد کجا بره؟ و یک کلمات کلیدی هم ما اینجا میبینیم که بسیار خطرناک هستن این کلمات. مثلا میاد یه جایی میگه که در داخل ماده 50 نمونه عرض میکنم، به ویژه برای افراد فاقد مسکن. وقتی میگه به ویژه برای افراد فاقد مسکن یعنی چی؟ یعنی برای افرادی که مسکن دارن هم این داده بشه. خب اون افرادی که مسکن دارن و قراره اینها بهشون داده بشه چه کسانی هستن؟ اینا بگو چه اشلی قراره به اینها داده بشه؟ ببینید اینا سوالهای مهمی هست که ما بیایم اول ادعا بکنیم که میخوایم برای نیازمند مسکن بدیم، بعد اونور توی قانونمون حالا دقت نکنیم یا عجولانه مثلا یه متن نوشته باشیم یا مسئله دیگه، بیایم یه کلمه‌ای بذاریم، یه کلمه کلیدی بذاریم که بیاد دامنه‌شو باز کنه برای همه اتفاقاتی بیفته.
دولت‌ها مشکلات بانک‌ها را از طریق خلق پول حل می‌کنند تا بحران بانکی ایجاد نشود.
به شکل غیر صریح و ضمنی ما داریم و خیلی از کشورها هم همینطور هستن، دارن از این امکان یعنی سنور امکان خلق پول برای رفع مشکلات سیاسی اقتصادی دارن استفاده میکنن. این امکان رو دولت ها فراهم کردن که مشکلات بانک ها از محل سنورج و خلق پول پرقدرت رفع بشه. چرا؟ چون آلترناتیوش یعنی اگه شما از سنورج استفاده نکنید، مالی تورمی استفاده نکنید برای حل مشکلات بانکی، آلترناتیوش بحران بانکی.
دکتر کامران نقدی اقتصاددان:
بنابراین استفاده از سنورج، استفاده از مالی تورمی برای دولت ها منفعت سیاسی داره. اینها یا باید درگیر مسئله ما تو اقتصاد خودمون میگیم ناترازی بانکی بشن، بانک ها رو منحل بکنن، اجازه بدن این بانک ها ورشکسته بشن که این تفاوت سیاسی داره، یا سنورج و مالی تورمی رو بپذیرن برای اینکه از این بانک ها حمایت بکنن. موارد دیگه هم هست. ببینید فقط بحث حمایت از بانک ها و برای اینکه بانک ها دچار بحران بانکی نشن نیستش که دولت ها از سنورج استفاده میکنن. مثلا فرض بکنید ایران خودرو با مشکل مواجه میشه، برای اینکه ایران خودرو بتونه روی پای خودش بمونه بچرخه، به بانک مرکزی اجازه میدن که اعتباراتی رو در اختیار ایران خودرو چیکار بکنه قرار.
از هر دو خودروسا ثبت نام داشته
عبدالعباس
بازار خودرو
در جریان باشه.
ظاهرا یک از کمیسیونا غیر از کمیسیون اقتصاد داشته شده.
خبر طلایی،
اعداد طلا و همچنین انواع استکه
نسبت به بورس
و بازار همچنان روند منفی خودش رو داره طی میکنه.
خوب کثیف
گردش مالی اینها بالغ بر 507 میلیارد تومان بود.
کاشانج
قیمت مسکن در این منطقه نسبت به متوسط قیمت مسکن در تهران بالاتر است.
پیش رفته
مهمترین مسائلی که هم در دولت و هم در مجلس مطرح است.
طلاهای رنگی،
مسئله بودجه 1400
ساخت ایران. دانشمندای علم اقتصاد افت مداوم ارزش پول ملی رو بزرگترین ضربه به اقتصاد کشور می‌دونه.
بازار تهران،
بازار تهران.
نوبت پخش
شنبه تا چهارشنبه، بازار تهران.
ساعت 11:14 دقیقه است. متشکرم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. چنانچه شما هم جزء کسانی هستید که صاحب حرف و مشاغل هستید، ما امروز بحث روز برنامه‌مون پیرامون مالیات هست و سامانه پیام کوتاه ما 3094 هم در اختیار شماست. اگر سوالی دارین برای ما بفرستید تا در زمان مختزی سوالات شما رو هم بپرسم. اما بخش بعدی برنامه
سر شده یا هنوز قرمزه؟
یک سانتی سبز، بقیهش قرمزه.
سلام میکنم به شما آقای دارابی، روزتون بخیر باشه، خوش آمدید، بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت شما سر کاخان نصرآبادی و شنوندگان محترم رادیو تهران، در خدمت شما هستم.
متشکرم ازتون. امروز تابلوی اعلانات بورس حکایت از چه چیز داره؟
خب ما امروز در واقع یک بازار نسبتا مثبتی رو تجربه میکنیم بعد از یکی دو روز اصلاح شاخص. ما امروز داریم در این لحظه 5390 واحد رشد شاخص رو معادل تقریبا هلوش 2.5% 25% در واقع داریم تجربه میکنیم، به رقم 2,010,985 واحد رسیده الان شاخص. ارزش معاملات هم در بورس معادل 1791 میلیارد تومان کل هموز همچنین 0.01% رشد رو داره نشون میده و به رقم 683,778 واحد رسیده. در فرابورس هم شاخص الان 14% الان مثبت هست و به رقم 25,104 واحد رسیده. ارزش معاملات در فرابورس هم 2,995 میلیارد تومان هست. نمادهایی که شاخص بورس رو الان مثبت کردن با توجه به وضعیت بازار جهانی نفت، پالایشگاه‌های ما هستن، پالایشگاه اصفهان و همچنین پالایشگاه بندرعباس، پتروشیمی های در واقع پرتیز و همچنین سرمایه گذاری تامین اجتماعی نفت و گاز پارسیان. و در فرابورس هم الان نمادهایی که بازار رو مثبت کردن ایران خودرو دیزل، سپهر صادرات، آریا سوسول، بانک دی و فولاد جهان سیجان هستن. از 685 نمادی که به روی تابلو رفتن 351 نماد رشد رو نشون میدن، 195 نماد هم قرمز پوش هستن. 27 صفحه خرید داریم به ارزش 164 میلیارد تومان و 41 صفحه فروش به ارزش 325 میلیارد تومان. در حال حاضر سرانه خرید افراد حیری ما هم 18,600,000 تومان هست که نسبت به روز گذشته رشد رو نشون میده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون آقای دارابی، روزتون بخیر و خداحافظ.
موفقیت بشید. خداحافظ.
سپاس. و ما گزارش میثم اسکندری از آثار مثبت ارزهای آزاد شده.
افزایش قیمت دلار پایدار نیست. آثار مثبت ارزهای آزاد شده از کره جنوبی و لوکزامبورگ به زودی بر بازار نمایان خواهد شد. علی اصغر زبردست عضو کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با نود اقتصادی در واکنش به افزایش قیمت دلار و ایجاد التهاب در بازار ارز گفت به محض اطلاع از اتفاقات و درگیری‌های بین رژیم صهیونیستی و فلسطین موج روانی و التهاب در بازار ارز را پیش بینی می‌کردیم، چرا که طبیعی بود که تحولات منطقی باعث چنین اتفاقی در قیمت دلار شود، اما این شرایط پایدار نخواهد بود. تا یه روزهای گذشته و بعد از آغاز درگیری در منطقه، برخی از نمایندگان کنگره آمریکا با آزادسازی منابع ارزی ایران مخالفت کردند که همین موضوع تأثیر منفی بر بازار ارز داشت. از سوی دیگر، تبلیغات شبکه‌های خبری معاند نیز بر آتش این شایعات افزود و در نتیجه قیمت ارز نسبت به چند ماه اخیر با نوساناتی همراه شد. منابع ارزی آزاد شده ایران در کره جنوبی و لوکزامبورگ هنوز به طور کامل در اختیار ایران نیست و فعلا به حساب بانک‌های ایرانی در قطر منتقل شده تا دولت بتواند به وسیله آن کالاهای اساسی و دارو و کالاهای غیر تحریمی را تهیه و وارد کند. بدیهی است آثار مثبت منابع ارزی آزاد شده ایران تا چند ماه دیگر به خوبی در بازار مشخص و تثبیت خواهد شد.
شما بازار تهران رو میشنوید از رادیو تهران، اما در بخش اقتصاد ساده در محضر آقای قاسمی هستیم، اقتصاددان. آقای قاسمی سلام، شما روزتون بخیر.
سهر خانم نفسودی سلام،
متشکرم،
سپاس گزارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه خوب بازار تهران.
سپاس گزارم ازتون، خیلی ممنون. ما قرارمون این هست که در این سری گفتگوها با عزیزانی چون شما بیشتر شنونده هامون را آشنا بکنیم با واژه های ساده اقتصادی که بسیار هم کاربرد دارن. حالا کدام واژه را امروز برای ما انتخاب کردید یا کدام واژه ها؟ بفرمایید.
والا با همکارانتون که در هماهنگی صحبت می‌کنیم بنا شد که راجع به تورم و پایه پولی توضیحات
بله.
مختصری رو بدید.
چقدر خوب. بله بله بفرمایید، خواهش میکنم.
خب ابتدای کار بحث تورم متاسفانه بحث داغ چند دهه اخیر اقتصاد ایران بوده و خب تقریبا همه محافل به نحوی از تورم صحبت میکنن شاید یک تعریف دقیق و البته ساده
بله.
برای همه هموطنانمون بتونه خیلی مفید فایده باشه.
بله.
تورم به طور عمومی افزایش مستمر سطح عمومی قیمت هاست. پس ما اینجا در همین تعریف کوتاه دو تا پارامتر اثرگذار داریم که یکی عنصر زمان هست و یکی استمرار. پس هر نوع افزایش قیمتی نمیتونه تورم تلقی بشه و پرش‌های ناگهانی و یک باره در یک سری از قیمت‌ها هم طبیعتاً نمیتونه تأثیری در تورم داشته باشه و اون افزایشی که به صورت مستمر و مداوم در طول یک بازه زمانی در روی قیمت‌ها اتفاق میفته رو اصولاً تورم مینامند که
بله.
خب عوامل مختلفی هم میتونه روش تأثیر گذار باشه. مهمترین عاملش نقدینگی هست و عوامل دیگه میتونه هزینه‌های دولت باشه یا کم بوده تقاضا یا عرض کنم خدمتتون که ببخشید کم بوده عرضه و افزایش تقاضا و بله. انتظارات و اینها همه بر تورم اثر داره.
بله.
گاهن ما میبینیم که نرخ‌های متفاوتی از تورم توسط نهادهای مختلف اعمال میشه که خب بعد بررسی نشون میده که هیچ کدوم از نرخ‌ها لزوماً اشتباه نیست و تفاوتشون در تفاوت محاسبهشون هست و
بله.
ما شاخص‌های مهمی در بحث محاسبه تورم داریم که مهمترین اونها شاخص بهای مصرف کننده است، یعنی اون چیزی که مردم به طور خاص باهاش روبرو هستن و معمولاً به عنوان نرخ تورم میشناسن و شامل سبدی از کالاها میشه. البته این تفاوت در اعمال این نرخ به خاطر وزنی هست که هر کدوم از کالاها در این سبد مورد محاسبه در واقع براشون داده میشه. خب این سبد شامل حمل و نقل، بهداشت، پوشاک، خوراک، مسکن، آب، برق، گاز و یه قسمت سایر داره.
بله.
و گاهن میبینیم که مردم تورم اعلامی رو با تورمی که خودشون در زندگی حس میکنن متفاوت میبینن. این به خاطر این هست که در ذهن اون فردی که این مبنای مقایسه رو انجام میده مثلا مسکن درصد خیلی بالایی داره، در صورتی که در تورم محاسباتی مثلا مرکز ملی آمار ممکنه که مسکن درصد پایین‌تری رو داشته باشه یا در بانک مرکزی ممکنه این رقم متفاوت باشه و سایر سهم سایر بخش‌ها افزایشی باشه. این به طور خلاصه یک تعریفی از تورم هست. پس افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی رو تورم مینامند. معمولا الفاظی هم که به کار میبرن خب یکی تورم نقطه به نقطه است که معمولا به محاسبه تورم در همین روزی که هستیم با همین روز در سال گذشته یا در یک سال مبنای تورم نقطه به نقطه میگن.
بله.
و تورم سالانه هم که رشد مستمر قیمت ها در طول یک سال رو نسبت به سال گذشته محاسبه میکنه و این دو نوع مهمترین الفاظی هستن که معمولا مردم باشون روبرو هستن. ما اینجا تعریف ما تورم تموم هست و تعریف دوم پایه پولی هست.
بله.
ما یک تعریفی در اقتصاد داریم به نام عرضه پول. یه بخشی از اون رو پایه پولی تشکیل میده، در واقع پول پرقدرت و پولی که به صورت اسکناس، سکه و مسکوکاتی که بانک مرکزی عرض کنم که چاپ میکنه و اعتباراتی که نزد بانک مرکزی تصویب میشه با بیشترین قابلیت نقد شونده، یعنی در واقع اون پولی که دست مردم هست و قابل مشاهده، قابل گردش و اصطلاحاً میتونه به پول داغ تبدیل بشه و عموما همین پول نقد بخشی از سپرده‌های بانکی و وجوهی است که بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی دارن و به واسطه اون میتونن خلق نقدینگی کنن. پس پایه پولی یه بخشی از عرضه پول هست و به طور خیلی ساده اون پول‌های قابل لمس، یعنی اسکناس و مسکوکات و عرض کنم که اون اعتباراتی که نزد بانک مرکزی تصویب میشه و در اختیار بانک ها و واسطه اون در اختیار عموم مردم قرار میگیره. این دو تعریفی بود که من در خدمتتون بودم و امیدوارم که بتونم تونسته باشم به طور ساده اونا رو توضیح بدم.
بله بسیار عالی بود، خیلی ممنونم ازتون آقای قاسمی، سپاسگزار، روز بخیر و خداحافظ.
خدا نگهدار.
خب 11:25 دقیقه است، بریم به بخش کاشانک و همراه بشیم با شهاب کریمیان که امروز از ادامه افت قیمت‌ها در مرکز پایتخت برای ما گزارش تهیه کردند.
اونطور که واسطه گران ملکی میگن، متقاضیان خرید مسکن بیشتر به ملک هایی که ارزانتر از متوسط قیمت منطقه قیمت گذاری شدن راغب هستند. محله پاتریس لومومبا در مرکز تهران و در منطقه دو واقع شده و از شمال با بزرگراه جلال آل احمد، خیابان پاتریس لومومبا و خیابان فروزانفر، از شرق با بزرگراه چمران و از جنوب با خیابان ستارخان و خیابان توحید محدود شده و با محله های کوی نصر، امیرآباد، نصرت، شریعتی، توحید و شهرارا همسایگی داره. واسطه‌گران ملکی در این محله با اشاره به افت اندک قیمت ها نسبت به اردیبهشت ماه میگن مشتریان بیشتر به ملک هایی که با قیمت پایین تر از متوسط منطقه عرضه شدن راغب هستند و این ملک ها رو در اولویت خرید خودشون قرار میدن. آمارها نشون میده اگر هر متر مربع مسکن نوساز در اردیبهشت ماه با 150 میلیون تومان معامله میشد، در حال حاضر با 120 میلیون الی 130 میلیون تومان معامله میشه. به عنوان مثال در محله پاتریس لومومبا واحدی 125 متری و 11 سال ساخت 12 میلیارد و 600 میلیون تومان و واحدی 178 متری و نوساز 20 میلیارد و 240 میلیون تومان قیمت گذاری شده. برای آپارتمانی با 83 متر مربع مساحت و 27 سال عمر بنا هم 5 میلیارد و 700 میلیون تومان و برای واحدی 99 متری و 9 سال ساخت 10 میلیارد و 700 میلیون تومان در این محله قیمت تعیین شده. همینطور واحدی با 135 متر زیر بنا و 3 سال ساخت 16 میلیارد و 200 میلیون تومان و آپارتمانی با 72 متر زیر بنا و 14 سال ساخت در این محله 6 میلیارد و 300 میلیون تومان به فروش رسیده. شهاب کریمیان، رادیو تهران، برنامه بازار تهران.
بازار تهران،
دائرة المعارف اقتصادی ایران.
متشکرم از توجه و همراهیتون تا این لحظه، اما بریم به سراغ بحث روز امروز. در سامانه جدید مبدیان مالیاتی مبنای دریافت مالیات، گزارش کارشناس گمرک بر طبق برآورد و میزان پیش فاکتور صادر شده می باشد که می تواند از لحاظ قیمتی و مقداری متفاوت باشد و باعث مشکلات زیاد و همچنین دریافت مالیات مضاعف از صادر کنندگان شود. در همین راستا همونطور که خدمت شما اعلام کردم گفتگوی خواهیم داشت با آقای دکتر قبول که از شما دعوت میکنم همراه ما باشید تا از زبان ایشون راهکار برون رفت از شرایط فعلی رو بشنویم.
بحث روز.
سلام میکنم به شما جناب آقای دکتر قبول، خیلی خوش آمدید، روزتون بخیر، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام خدمت شما خانم استادی گرامی و شنوندگان محترم رادیو تهران، برنامه بازار تهران در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. من قبل از اینکه وارد گفتگو با شما بشم یک خبر کوتاه رو در واقع خوندم که امیدوارم شما هم شنیده باشید. این که خب در سامانه جدید به چه شکل محاسبه میشه میزان مالیات مودیان، خب بفرمایید ما چه راه برون رفتی داریم از این شرایط، چون خیلی ها گلایه دارن که این گونه مالیات اشتباه حساب میشه زیاد و به ضرر حالا تولید کنندگان و صادر کنندگان و کسب و کار و این هاست. بفرمایید. بله
بله خیلی ممنون. خب ما میدونیم که با اجرای قانون جدید سامانه مودیان و از الکترونیکی شدن فرایند صدور صورت حساب ها به یک شفافیت در حوزه مالیاتی قراره که به دست پیدا بکنیم و به دست بیاد. اما تو بحث صادرات اتفاقی که در سامانه در خود سیستم نرم افزاری به وجود اومده، اداره امور مالیاتی الزام کرده در دستورالعمل صدور صورت حساب صادر کننده ها رو که نرخ صورت حساب خودشون رو بر اساس نرخی که در قانون امور گمرکی اومده و اون ارزیاب ها انوانتور های گمرکی اونها مبلغ